بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب، محتوی نهاد، جلد 6، مکاسب، صفحه 164. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب، بحثمون در ادامه اون حکم سوم از احکام خیار که تصرف غیر ذل خیار در مدت خیار جائز هست یا نه، رسید به اینجا که ملکیت، مسئله آخر، که ملکیت آیا از زمان عقد منتقل میشه؟ حالا فقط اثر خیار اینه که این متزلزل ملکیت لازم نیست، یا نه ملکیت بعد از انقضاء خیار منتقل میشه، که حالا شیخ طوسی قائل به کشف هم بودن دیگه، بعد از انقضاء خیار کشف میکنیم که از ابتدا ملکیت منتقل شده بوده. این دوتا نظر بود، گفتم اقوال در مسئله، چون نسبتهایی که به شیخ طوسی داده بودن مختلف بود، بعضی مطلق نسبت داده بودن مثل محقق، بعضی مثل شهید اول در خیار غیر مختص مشتری نسبت داده بودن. خوندیم متنها رو، ادله رو نخوندیم، متنها رو که شیخ طوسی در خلاف در مبسوط چی فرمودن. لذا مرحوم شیخ یه احتمال هم در کتاب خلاف دادن که ممکنه مرادش، مراد مرحوم شیخ طوسی هم همین نظر مشهور باشه، ملکیت لزومی مرادش باشه. اون تا دیگه ما احتمال تو بعضی از جامس مبسوط و اون بحث ازن حضورش رو شفعه و اینا دیگه نمیشه داد، اونجا دیگه صریحا گفته بودن که ملکیت نداره. به هر حال به شیخ طوسی پس تا اینجا نسبت داده شده که ایشون قائلن ملکیت بعد از انقضاء خیاره، انتقالش به نفس عقد منتقل نمیشه. در مقابلم مشهور میگن به نفس عقد منتقل میشود. چون شیخ طوسی نسبت بهش خیلی معلوم نیست، مردده، مرحوم شیخ از ابن سعید هم نقل میکنن که ایشون دیگه صریحا فرموده که ان المبی یملک بالعقد و به انقضاء الخیار، باب آورده، بعد قول مقابلش هم قرار داده به قیل بله
تخلوان تعمل
قرار اونو مرد بخوندم یه توضیح میدنش. پس نسبتی که داده شده بود به شیخ طوسی چون معلوم نبود دیگه، ابن سعید قولش صریحه. و اون حکایت توقف از ابن جنید هم که خوندیم جلسه پیش، مدنشون بودیم، خوندیم که مرحوم شهید اول در دروس فرموده و ظاهر ابن جنید توقف ملک بر انقضاء خیاره. پس تا اینجا چند تا قائل پیدا کرد؟ ابن سعید و ابن جنید صریحا گفته بودن، به شیخ طوسی هم نسبت داده شده بود که ملکیت به نفس عقد منتقل نمیشه، متوقف بر اینه که زمان خیار منقضی بشه. در مقابل پس میشه مشهور بقیه گفتن نه، به نفس عقد منتقل میشود. خب مرحله اول بود، گفتیم دو مرحله داریم، یکی نقل احوال که بدونیم قائلین چی هستند، چون مهمه که چه کسایی قائل هستن به این. ثانیاً وارد ادله میشیم، ادله هر قول. مرحوم شیخ ابتدا ادله قول مشهور رو نقل میکنن که حدود ارزم حضور شما 9 تا 10 تا دلیل حدودا نقل میکنن برای قول مشهور، و بعدا وارد میشیم در ادله قول شیخ طوسی یا قول ابن جنید ابن سعید، بگیم دقیق‌تر قول اونا که اونا ادلهشون چیه، اینایی که میگن به نفس عقد ادلهشون چیه. اون دو دلیله دیگه، حالا این نسبت به شیخ طوسی ثابت باشه یا نه، اون دو دلیله، ببینیم دلیلشون چی بوده، تمام هستش یا نه. از امروز میخوایم وارد بشیم در ادله، دو سه تا از ادله رو بگیم بعد متنش یه مقدار بخونیم. دلیل اول و دلیل دوم چون خیلی شبیه همه با هم دیگه بگیم. عمومیتی که ما داشتیم که دلالت میکرد بر صحت بی، بر لزوم بی، مثل اهل الله البی، مثل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. خب اینا ظهورشون در چیه؟ لا تأکلوا اموالکم، یه جایز نیست تصرف بکنید، اکل کنایه از تصرف، جایز نیست تصرف بکنید الا ان تكون تجارتا عن تراض. استثناش کیه؟ اگه تجارت شد دیگه تصرف جایزه. تجارت کی محقق میشه عرفاً؟ وقتی شما عقد رو بکنی تجارت محقق شد. تجارت که وای نمیشه، معطل نمیشه که اون زمان خیال منقضی بشه بعد تجارت صدق بکنه، که به نفس عقد تجارت صدق میکنه، تجارت کرد، بی کرد. پس ظاهر ادله ظهورشون در اینه که چی؟ با نفس عقل ملکیت منتقل میشه، حلیت تصرف میاد و و و و احل الله البی، بی که صدق میکنه وقتی که ایجاب و قبول تموم شد. جنس که بی صدق نکنه، منتظر باشه، منتظر باشه تا زمان خیال منقضی بشه، بعد موقع بی صدق بکنه، که موقع لزوم میاد مثلا. ولی بی از همون نفس عقل صدق میکنه. پس ظاهر امواتی که ما داریم در این هستش که با نفس عقل ملکیت منتقل میشه و هیچ نکته ای چیزی هم در خلاف ظاهر نداریم، قرینه غیبی چیزی لبی بخوام از این ظهور دست برداریم، نکته عقلی غیب لفظی نداریم. این دلیل حالا اول دوم اگه بگیریم، دلیل سوممون میشه اون روایتی که در بحث خیار مجلس بود، البیعانو بالخیار ما لم یفترقا. خب این روایت شریفه، البیعانه بالخیار، بیعان دو نفری که با هم دیگه بیع انجام میدن حق فسخ دارن تا زمانی که افتراق پیدا کنن. خب خیار یعنی چی؟ خیار یعنی حق فسخ، یعنی بازگرداندن اون ملکیتی که منتقل شده. اگه هنوز ملکیت منتقل نشده باشه با صرف بی و صرف عقد، البیعان بالخیار اینا میتونن برگردونن ملکیت رو، معنا نداره عرفن. ظهور این روایت که البیعانو بالخیار، چون خیار مجلس هست دیگه، در زمان خیار هم هست، خیار مجلس هم مال دو طرف هم هست اتفاقا، مختص مشتری هم نیست. البیعان بالخیار که حضرت فرمودن یعنی ملکیت منتقل شده، شما میتونید ملکیت رو بازگردونید، برگردونید. معنای خیار اینه. پس
معناش هم
نیست که نه
رو
فسخ کنن،
حتی اگر
مثلا ملکیت منتقل. خیار یه معنای عرفی داره، فسخ یعنی ملکیت رو برگردوندن، وگرنه اگه ملکیت ها جا به جا نشده باشه، صرف این که عقد مثلا فرض کنید گره خورده منعقد شده، اونو بازش بکنی یا بازش نکنی چه تأثیری داره؟ عرفی هم خیار یعنی بازگرداندن ملکیت،
یعنی به صورت خود کارا میتونه
دیگه، فسخ نمیشه، بی لازم میشه.
نه میخوام بگم که یعنی خوبش
اینطوری
میشه، اگر بگیم که
ملکیت منتقل نشده میشه خلاف ظاهر. میگیم ملکیت منتقل نشده، چیکار میتونن بکنن؟ میتونن همین ملکیتی که منتقل نشده رو، عقده رو بگن که هیچ تأثیری نداشته باشه، چون مقتضی انتقال رو داره دیگه، بگن هیچ تأثیری نداشته باشه، فسخ بکنن معامله رو در مجلس که منتقل نشه. میتونن هیچی نگن، پاشن برن که به لازم بشه. و اگه بگیم ملکیت منتقل نشده، یعنی این که اینا لازم نیستش دیگه در واقع با اعمال خیارشون جلو مقتضی رو بگیرن، میشه نقطه مقابلش، میشه خلاف ظاهر. البیان بالخیار یعنی میتونن ملکیت رو برگردانن، فسخ بکنن انتقال ملکیت رو. این هم دلیل سومی که ارائه شده بود. دلیل چهارم اینم بگم، بعد وارد ادله بعدی که میشیم یه مقدار طولانی تره بحث، اونا رو متن میخونیم بعد وارد اونا میشیم. دلیل چهارم، روایاتی داریم که دلالت دارن نظر به جاریه‌ای که تازه خریده، نظر به جاریه جائزه در زمانی که مشتری خیار داره، میتونه فسخ بکنه معامله رو، تا سه روز خیار داره میتونه فسخ بکنه. در این مدت گفته نظر جائز، روایت دلالت دارن نظر جائز، نظری که اگه مالک نبودی جائز نمیشد، مثلا به موهاش نظر بکنه، به جایی از بدنش نظر بکنه که قبل از اینکه جاریه اگه دیگری بود جائز نبود همچین نظری. گفتن این جائزه. خب از این کشف میکنیم که پس ملکیت منتقل شده، و الا نظر جائز نخواهد بود، نباید نظر جائز میشد. این دلیل هم مطرح شده، منتها مرحوم شیخ این دلیل چهارم رو نمیپذیرند، مناقشه ای دارن در استدلال به این روایت. چرا؟ فرمودن که ممکنه این نظر خودش به معنای اسقاط خیار باشه، اون افعالی باشه که دلاله بر رضاست. نظیر چی؟ تو بحث طلاق رجعی، خب این علقه زوجیت برداشته شده دیگه، زوج نیست، ولی گفتن که وقتیش هم حلاله در زمان عده. گفتن این اصلا به معنای چیه؟ این فعل به معنای رجوعه، یا بعضی از اعمالی که نسبت به نامحرم جائز نیست، جائزه به منزله رجوعه. نظیر اون ممکنه باشه، حلیت رد که اونجا گفتن به منزله رجوعه، حلیت نظر اینجا به معنای اسقاط خیاره. پس این دلالت نداره که حتما چی؟ ملکیت منتقل شده، بلکه دلالت داره که خیار تمام شد، لذا ملکیت منتقل میشه. یعنی احتمالش رو اقل میدیم، رضا دیگه دلیل میشه عام، نمیتونه ثابت بکنه مدعا رو، دلیل عام از مدعا است. اما ممکنه مدعا ما باشه چون ملکیت منتقل شده نظر جایزه، اما ممکنه به این خاطر باشه که این به منزله اثبات خیار و ملکیت لزومی است که نظر اون کار انجام میده، کما اینکه وقتی در طلا مطلقه رجعیه این کار انجام میداد. اینم دلیل چهارم. یه مقدار متن بخونیم تا وارد دلیل پنجم به بعد بشیم. چهار تا دلیل خلاصه بودن، سریع گفتیم. خب یه عبارتی از قبل مونده بود اونم بگیم. ربما ینسب الی المبسوط، چند تا فراز از کتاب مبسوط آوردیم. بگیم شیخ هم با مبانی مشهور کلامش بیشتر میخوره، بعضی از کلامهاش موازه از کلامش در مبسوط با مبانی مشهور میخوره که ملکیت از حین عبد منتقل شده. چند تا فراز رو صفحه قبل خوندیم، یه جا هم اینجا بودش که گفتیم اگه متبایعان یکیشون مفلس بشه، حالا که مفلس شد دیگه نمیتونه عقد ببنده نقل و انتقال ملکیت به اموالش رو، اما گفتن اگه معامله قبلا مفلس شدن انجام داده، به اختیاری انجام داده، حالا میتونه خیارش اعمال بکنه. شیخ طوسی فرموده حکم به ان له الخيار فی الاجازه بالفصل، ولی مفلس شده اما میتونه خیارش اعمال کنه. بعد تحلیل کرده لنه و لیسه ببتدا علمه لنه ملکه قد سبق بله فرموده که چی؟ خیار ملکیت جدید که نمیخواد منتقل بکنه، پس که همون عقد قبلیه که در زمان عدم تفلسش انجام داده، لذا این جایزه. نسبت دادن به مرحوم شیخ بعضیا که مرحوم بحرالعلوم هستش، نسبت دادن که چی؟ این دلالت میکنه که شیخ مبنای مشهور را قبول داره.
اما از این است که انتقالت یوزار بعد از اون مثلا
وقتی میتونه
ولی ما میخوایم عقد رو به هم بزنیم به وسیله فسخ، به وسیله تخایل هر چیز، اما این اما از این است که ملک منتقل شده باشه یا صرفا عقدی بسته شده باشه.
اگه فقط این فسخش میخواستیم استشفاب بکنیم ممکن بود حرف شما، ولی استدلالش بینید چیه؟ لنهو لیسه به ابتدا ملک، لن الملک قد سبق بالعقل، دیگه سریعه که میگه ملک سبق بالعقل، ظاهرش اینه که با عقل میگه ملکیت اومده دیگه، استدلال کرده. مگه نه صرفا اگه به فسخش میخواستیم درست بود و فسخ نمیتونستیم صرفا استشفاب بکنیم، ولی وقتی میگه ملک سبق بالعقل. بعد مرحوم شیخ میفهمن لکن نسبه لا تخلو ان تأمل من لاحظ باقل عباره، فقط یه تیکه رو دیدی یه همچین نسبتی دادید، اگه کامل عبارتش رو میدیدید همچین نسبتی نمیدادید.
خب
آره باقی عباره مبتنی برای اینه که باقی عبارت رو ببینیم بعد بگیم که چطور نسبت خالی از نظر نیستش. من فقط یه اشاره ای بکنم چون حالا اشکال جوابم طولانی شده که آیا دلالت داره ظاهر کلام شیخ هست یا نه. شیخ این مسئله رو که طرح میکنه میگه سه تا قول ممکنه بگیم، سه تا وجه ممکنه بگیم. بعد خودش این قول اول که حکم بنده له الخيار رو اختیار میکنه، اینو قول اول قرار میگه. اگه کسی مفلس شد آیا میتونه فسخ بکنه به هایی که قبلا انجام داده یا نه؟ قول اول اینه که بله فسخ یا اجازه میتواند بکنه. قول دوم رو این قرار داده که نه مطلقا، این فسخ بود مطلقا میتواند. قول دوم مطلقا نمیتواند، فسخ اجازه نمیتونه بکنه چون مفلس. قول سوم هم تفصیل داده. تو این قول سوم و تفصیل سوم بین چیه چی تفصیل داده؟ بین این تفصیل داده که ملکیت با نفس عقد منتقل بشه یا بعد از خیار، تفصیل سومش اینه. لذا وقتی میاد قول اول رو اختیار میکنه، قول اول یعنی چی؟ یعنی جواز فسخ اجازه مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ این چه بگیم ملکیت از حین عقد اومده، چه بگیم ملکیت از انقضاء خیار اومده. در مقابل اون تفصیل باید باشه دیگه، قول اول و دوم مطلقا. چون اینا رو در عرض هم دیگه دوتا قول قرار داده بعد اینا انتخاب کرده، نظرش اینه که من مطلقا قائلم، چه مبنا رو این بگیریم که ملکیت از حین عقد میاد، چه مبنا رو این بگیریم که ملکیت بعد از انقضاء خیار میاد، من قائلم که فصل جوابش صحیحه، دلالت نداره که اون رو اختیار کرده.
خب ملکیت گفته
بنای نداره، بنابر مبنای مشهور مثلا گفته مطلقا رو چون میخواسته بگه، وگر نه دلالت نداره که خودش این مبنا رو اختیار کرده. حالا اون سبقه بالعقد هم که عرضم حضور شما بعد از خیال کشف میکنیم به اونم میشه حملش کرد. کشف میکنیم که از عقل منتقل شده لذاتبه. بالاخره حالا مرحوم شیخ گفتن که باقی عبارت ظاهرا نظرشون به این بوده که این قول رو در عرض قول به تفصیل، تفصیل بین این که ملکیت از زمان عقل بیاد یا ملکیت از انقضاء خیال بیاد، وقتی او رو در عرض این قرار میگیم، با این معناش این میشه که چه قائل بشیم به ملکیت از حین عقد، چه قائل بشیم به ملکیت بعد از انقضاء خیال. فسخش جایزه، دلالت نداره بر این که مبناشونه. و قال ابن سعید قدس سره، جناب ابن سعید حلی فی الجامع، کتابش هست الجامع للشرایع، علامه حکیه ان اینجوری فرموده که ان المبی یملک بالعقد و بانقضاء الخیار، مبیع بخواد به ملکیت مشتری در بیاد دو تا چیز نیاز داره، دلیل مرکب نیاز داره، عقد، انقضاء خیار. و قیل بلد قول مقابلش اینه که نه، فقط عقد کافیه، فقط عقد برای اینکه مبیع به ملکیت در بیاد کافیه. حالا که با عقد اومد، پس خیار چه نقشی داره؟ ولا ینفذ تصرف المشتری الا بعد انقضاء خیار البایع، تصرف مشتری بعد از انقضاء خیار البایع فقط جایز میشه. اینم تصرف، پس این خیاره فقط نقشش تزلزل ملکیته و جلوی تصرفات مشتری رو میگیره. همین، پس ایشون هم صریحا فرمودن که المبی یملک بالعقد و بانقضاء الخیار، نیاز داره این خیار هم زمانش منقضی بشه تا مبی به ملکیت مشتری در بیاد.
بعد انقضاء خیار
البایع، تصریح نکرده، ولی اون پایین که شاید اون دوستان قرینه بگیریم که منظور اینه که انقضاء خیار البایع. چی؟ بایه دارید شما؟ اینجا هیچ نسخه بدلی هم نگفتن، جالبه.
شاید
کلمه کم نمیشه. در شما داشتین نسخه بدلشو میگفتن، نسخه نون بود مال شما، نسخه شین بود یا نون بود، یکی از اونها بود، ولی اینجا نگفتن نسخه بدل خیار بایه باشه که دیگه، یعنی وقتی اونجایی که بایه خیار داشته باشه، مبی در واقع مشتری میشه غیب الخیار. آره، میشه مبی کی به درکش در میاد؟ وقتی که این خیار منقضی بشه. برعکسش دیگه اون نمیشه.
آمد برعکس،
اون بین خیار مختص مشتری
خواست بگه. اون خیار مختص مشتری که میگفتن ملکیت در میاد.
بله، هما هم بود آخه. اینکه بگیرید خیار بایه دیگه لهماش در نمیاد.
بله بله.
متفاوت میشه. یه در یک حساش شبیه میشه. قوله پس تا اینجا قبل از قال ابن سعید قال شیخ طوسی رو بررسی کردیم با هم ابهاماتی که داشتیم، و ابن ادریس فرموده بود که شیخ طوسی رجوع کرده اون حرفا، که خیلی ثابت نشدی همچین قولی. و قال ابن سعید این که دیگه ثابت شد قول ابن سعید. سوم، و قد تقدم حکایت و توقف عن ابن جنید ایزن، قبلن هم حکایت کردیم توقف رو از ابن جنید. توقف یعنی چی؟ یعنی ابن جنید مردد شده؟
نه،
توقف ملکیت بر انقضای خیار، اونو که شهید اول در دروس آدش نقل کرد این بود. و ظاهر ابن جنید توقف ملکیت بر انقضای خیار، اینم یه قول صریح دیگه هست. پس دو تا از فقها لااقل به صورت جزمی میتونیم نسبت بدیم که توقف داره ملکیت بر انقضای خیار، اینو فرمودن. تا ظاهر کلام شهید این بود که در خیار مختص مشتری هم ابن رجین رو گفتن. و یکی هم که ابن سعید، این دوتا رو میتونیم نسبت بدیم، در شیخ هم که هم ابهاماتی که گفتیم هستش. و کیفکان میخواد همینو بگه، بالاخره نسبت شیخ طوسی باشه نباشه، ما بالاخره دوتا قول در مسئله داریم. و کیفکان دوتا قول در مسئله داریم. حالا بریم سراغ عدلی ببینیم کدوم قول صحیحه. فالاقوه هو المشهور، مرحوم شیخ نظرش رو اینجا فرمودن. اقوا قول مشهوره، یعنی ملکیت با عقد منتقل میشه، منتظر انقضاء خیار نمیتونیم بمونیم، حتی قول به کشف و اینا هیچ، نه با عقد منتقل میشه ملکیت. دلیل چیه؟ یک، لعموم ادله هلل بیعه، ادله هلل بیع احل الله البیع دلالت داره. و اکل المال دلیل دومه، اذا کانت تجارتا ان تراضن، شریفه که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا ان تراض، الا استثناء میکنه حرمت برداشت اینجا دیگه حلال میشه، کیت منتقل شده. و غیر همام ما ظاهره کون العقد الا تامتا لجواز التصرف، ظاهرش اینه که صرف عقد داره جواز تصرف کافیه، لا تاکلوا مال قبلش بود، بعد که تجارتا ان تراض شد دیگه تصرف هست کافی، اما عقد کافی. الذي هو من لوازم الملک، عقدم که کافی باشه، تصرف صرف عقد کافی باشه، کشف میکنیم پس ملکیت هست، کشف میکنیم که ملکیت هست. دلیل سوم و یدل علیه لفظ الخیار فی قولهم علیهم السلام البیانه بالخیار. توضیح دادیم چطور ضلالت میکنه، همین که خیار وجود داره یعنی فسخ و برگرداندن ملکیت قبلی، از ملکیت باید منتقل شده باشه که بگیم البیان بالخیار. سید رو کنم
در شد دیلان
غیرون از نم نمو فرمی حقا فرمی بلقوه این
رو فسخ کردن، صرف عقد رو صرفا تعلق بگیره، نه اینکه ابا میتونه باشه این به اصال باشه تعلقش به
این
بله.
ولی حالا شیخ اینجوری گرفته دیگه که با واسطه ملکیت عین رو باید برگردیم، پس معناش اینه که با واسطه تعلق گرفته به اون عینه.
ظاهرا عرف همین رو متوجه
تا اونجا بانه، خیلی بعیده بگیم
تصویر میکنه،
خیلی بعیده بگیم که ملکیت منتقل نشده، فقط شما عقد قبلی رو فسخ میکنه، یعنی چیزی که مقتضی بود و ممکن بود اثر بذاره رو فقط برمیداریم، دور از
این بخشی از مقتضی رو گویا داره برمیداره.
آره دیگه، بخشی از مقتضی، مقتضی رو فقط برمیداره، نه اینکه ملکیت رو برگردونه. این مقدار دور از ذهنه که فسخ رو به این معنا بگیریم. در گفتی فسخ که میکنی عقد سابق رو یعنی چی؟ یعنی فقط اون چیزی که مقتضی بود ممکن بود بعدا ملکیت رو بیاره بعد از انقضاء اختیار، اون رو فقط داری برمیداری، نه اینکه چیزی که ملکیت رو آورده رو برش داری.
نه یعنی ندارم، مثل اینه که فقط یکیسی ایجاب گفته باشه، شما این ایجاب رو لغو کنی، نه قبولش رو، یا ایجاب و قبول رو هم دیگه نه.
آره دیگه، عرفی هم تا وقتی مقتضی تمام نشده برداشتنش رو لغو گردنش عرفی هم خیلی آره ثمره نداره، یعنی هنوز هم بالفعل نیومده اون نتیجه مقتضی، وقتی نیومده لغو کردن این مقتضی عرفی نیست. بله، بعد از اینکه اومد میشه بگیم برش داری فسخش بکنیم. اینجا
سنو
آره، حالا معامله رو اونا میگن معامله کرده، یسکت و شیخ دوستان میگفت یسکت و العقد به صرف ایجاب و قبول، میگن معامله شده ولی اثرش نیومده، اون ملکیت نیومده، مقتضا نیومده. آره دیگه،
ملکیت نیومده، معامله نکرده،
مثلا معامله رو کرده بودیم که ملکیت منتقل بشه، انشاء انتقال ملکیت بود به دیگه، انتقال پیدا نکرده باشه انشاء انتقال ملکیت، چون انشاء منشاء از انشاء که نمیتونه با همون توضیحاتی که میدن عرفیان هم نمیتونه فاصله بگیره،
یعنی اینجا حالا به خیار، یعنی هم به اختیار تصویرش برگردونده بودن که این لفظ خیار رو این حالاهی نیست، یعنی اختیارم
برگردن همین
معنی رو
پیدا میکنه. آره، یعنی اختیار دارن که چی؟ که اون مقتضیه رو بی اثر کنن، یا اختیار دارن ملکیت رو برگردونن. باز عرفیان میگیم که اختیار دارن که برگردونن ملکیت رو، نه که اختیار دارن مقتضی رو بی اثر کنن.
یعنی واقعا دور از مقتضی که هیچ مثلا اقتضای تامی نداشته باشه،
یعنی ولش خواستن، یعنی ظهور عرفی رو میخوایم بگیم دیگه، ظهور اونم احتمالش رو میدیم، ولی ظهور عرفیش در کدوم؟ اگه مردد بین این دو معنا باشیم، ظهورش شاید بگیم در اینه که ملکیت برگردیم. اونی که ما گفتیم این بودش، حالا چیزای دیگه هم شاید گفته باشم. اونی که ما گفتیم این بود که بیان بالخیار دو تا متبایه، بیان که گفتیم صرف بی با نفس ایجاب و قبول صدق میکنه، بیع میشن، حالا که بیع شدن بالخیارن میتونن فسخ کنن معامله رو، یعنی چی میتونن فسخ کنن؟ یعنی میتونن ملکیت ها رو برگردونن، پس باید به بی به عقد منتقل شده باشه ملکیت که بعد اینا توانایی فسخ و برگرداندن داشته باشن، وگرنه اگه منتقل نشده باشه بعد از انقضاء خیار تازه قرار ملکیت منتقل بشه، که معنی نداره بگیم نه خیار دارن. خیار اگه معناش بکنیم عرفیان برگرداندن ملکیت، بازگرداندن اون ملکیتی که منتقل شده، وقتی معنا پیدا میکنه که با نفس عقد منتقل شده باشه. و ما دل علی جواز نظر فی الجاریه فی زمان الخیار، روایاتی که دلالت دارن بر جواز نظر به جاریه در زمان خیار، نظر به چی؟ الا، این الا متعلق به چیه؟ الا ما لا یحل له قبل ذلک، نظر، جواز نظر الا ما لا یحل له قبل ذلک، نظر بکنن نظری که قبل از به قبل از معامله جائز نبود. فانه يدل على الحل بعد العقد في زمن الخيار. اینا دلالت دارن بر این که حلال است اون نظر بعد از عقد ولو در زمان خیار باشه، صرف این که عقد محقق شد بعد العقد دیگه حلال نظر. مرحوم شیخ این استدلال رو نمیپذیرن با این الا، میگن اینم دلیل الا استدلال، مگر اینکه اشکال رو بکنیم الا ان یلتزم به انه نظیر حل وضع المطلقه الرجعیه الذی یحصل به الرجوع، مگر اینکه بگیم نظیر اینکه حلیت هم در زمان طلاق رجعی حلیت وضع هم هست، وضع هم حلاله، با اینکه اگه زنش نبود زوجش نبود وضع حلال نبود، منتها این وضع چی میشه؟ یحصل به رجوعه. او کاری هم که کسی انجام میده و مشتری انجام میده بهش بگیم اگه قابل شدیم که چی؟ این فعلی هستش که خیارش رو ساقط میکنه، دلیل بر رضای به معامله است. اگه اینو قائل شدیم دیگه به این نمیشه استدلال کرد. بله، این فقط میتونه اونجا ثابت بکنه که خیار برای مشتریه، یعنی مثل قول فرض کنید که ارزم حضور شما ابن جنید رو میتونه رد بکنه این دلیل، دیگه قولش تفسیری که شهید اول به شیخ طوسی نسبت داده اونو نمیتونه رد بکنه، ولی قول ابن جنید رو میتونه رد بکنه که اون مطلقا گفته بود خیار ملکیت متوقف بر انقضاء خیاره. اینجا خیار مختص مشتریه، شاید مثلا بخواهیم به عنوان اشکال دوم اینو بگیم. گفتی پوزه فسی اشکال دیگه هم بگیم نداره، اشکال سومی هم میشه مطرح کرد که بنابرای قول به کشف این وقتی هیچ اشکالی نداره، قول به کشف کشف میکنه که ملکیت از زمان عقد اومده بود، مثل شیخ توسی کسی قائل به کشف بشه ولی خیار اگه بار بایی هم بود اشکالی نداره، فقط بنابرای قول به نقله که تنافی پیدا میشه، قول به نقل رو میتونه رد بکنه کنار بزنه، لذا هم میشه باز مدعا هم از کشف و انتقال از زمان عقد. خب یدالله علیه دلیل پنجم، این چهار تا دلیل بود، دو تا دلیل اول رو مرحوم شیخ اشکال نکردن دیگه، عموم ادله حل بیع و اکل مال تجارتا تراز و اینا رو. دلیل سوم هم اشکال نکردن، تو دلیل چهارم باز یه اشکالی مطرح کردن،
تو اشکالی که این تو بحث قبلی دادن مطرح نمیشه.
کدوم تفسیر؟
که وقتی میخواستن طرف نگم یه طرف
اطلاقش رو رد میکنه دیگه، آیه میگه که تجارت که محقق شد ملکیت میاد،
فقط شیخ توسی و قرب شهیده اول این میگفتن من است در زمان خیار تصرف، اخیه که قبول داشتم شیخ هم عدل نورس کردم قبول داشتم، غیر از اون حالتی که فقط مشتری فکر کنم خیار داشتم.
نگفتیم به تصرفات مشتری استدلال نمی کنیم،
خب وقتی میگن که قابلیت تصرف داره یعنی مطلق قابل تصرف داره، چه طرف این باشن طرف این میخوام بگم
اون تفسیری
که قبلا دادن
ظاهرا رد
این
اومده. اطلاق آیه دیگه ببینید، آیه میگه ولو اینکه فقط طرف مقابل خیار داشته باشه،
درست
اینجا میگه دو طرف خیار داشته باشن، اینجا میگیره اصلا خودش فقط خیار داشته باشه، اینجا که دیگه نمیتونیم بگیم تصرفاتش ممنوع، وقتی شخص خودش فقط خیار داره تصرفاتش که ممنوع نیست، بایه فقط بایه خیار داره، تصرفات بایه که دیگه ممنوع نیست، با دلیل قبل نمیتونیم بگیم تصرفش ممنوعه. از اینجا که پس آیه میگه اینجا هم که فقط بایه خودش خیار داره، تجارت که محقق شد دیگه حلال تصرفات، معلوم میشه ملک خودشه دیگه که تصرف جایزه، اگر نگه ملک خودش نبود که تصرف جایز نبود، در مال غیب بود، اگه متوقف بر انقضاء زمان خیار بود ملکیت متوقف بر این بود نباید تصرفش جایز میشد. پس به اطلاق آیه تمسک میکنیم، میگیم که چی؟ اینجور موارد هم در بر میگیره، کشف میکنیم لذا ملکیت از حین عقد منتقل شده، چون به اطلاق شامل اینجور موارد هم میشه.
الان این عدیسه ای که دارم میارن در مورد اونجایی که یه طرف خیار داشته باشه که نیست؟
نه، دو طرف خیار داشته باشن.
من بگم با تفصیلی قبلا توی این مسئله دادم که تصرفات بعضی جا جایز است،
تصرفات داره غیر ذل خیار بحثمون بود که جایزه یا نه. حالا اگه خودش ذل خیار باشه بایه، کسی قائل بشه ملکیت هنوز منتقل نشده، بازم چی؟ میگیم ملکیتش منتقل نشده دیگه، پس طبق حرف شما ملکیتش که منتقل نشده، تصرف اگه بخواد بکنه نیاز داره که مثلا ملکش باشه، تصرف از لوازم ملکیته.
بحث تصرف غیر
ذل خیار معنی برای همین بحث، یعنی اول باید این بحث بشه که نه
اینکه متفرعه، یکی از عقد بوده یا
آره، یکی از استدلال های عدم تصرف رو میتونیم بگیریم که این مبنا که ملکیت هنوز منتقل نشده، اینو که مطرح هم کرد شیخ دیگه به عنوان یه استثناء
مبنای این بحث مبنای برای اونجا
آره تاثیرگذاره، یعنی تاثیرگذاره در اون بحث تاثیرگذاره، کسی این مبنا رو اتخاذ بکنه راحت تر میتونه بگه تصرف جایز نیست، راحت تر میتونه بگه چون هنوز ملکش نشده تصرفش جایز نیست. تا دیگه بین ذلخیار و غیر ذلخیار و اینا خیلی نباید تفصیلی بده دیگه، ای کسی دلش این باشه که ملکیت منتقل نشده، ولی اطلاق آیه و اینا همه شامل ذلخیار هم میشه.
خود ذلخیار خیلی بحث نیست چون خودش خیار داره مشکیت میاد بدید بحث ما خیلی نیست نیم مراشد
نشده. خود مشتری و تفصیل رو چون خیلی معلوم نبود دو دیگه بهش مفصل نپرداختن، ولی اگه غیر ذلخیار تصرف بکنه ممکنه اون ادله هم بیاد. اما خود ذلخیار اگه تصرف بکنه بالاخره اولین جزء همون بحثایی که داشتیم دیگه، اولین جزء تصرفش حرام میشه دیگه. اگه قائل بشیم که حتی اگه قائل بشیم که ملکیت منتقل نشده، بگیم که خود این تصرف حتی اگه قائل بشیم داله بر رضاست، اولین جزءش متصرف میشه به چی؟ به تصرف در ملک دیگری. اون بحثا دوباره پاش باز میشه دیگه اینجا. بالاخره دلیل پنجم ادله بیع الخیاره. تو خیار شرط مفصل مطرح شد دیگه، بیع الخیار میاد میگه آقا این خونه رو من بهت میفروشم، مشتری بایع میگه خونه رو بایع شرط میکنه، میگه خونه رو بهت میفروشم جناب مشتری به شرطی که اگه تا یک سال همین سمن رو برگردوندم خونه رو به هم پس بدی. این اسلامش میگن بیع الخیار. خب دلیلی داریم که بیع الخیار صحیحه. گفتن این بیع الخیار در ادلهش اومده بود، 5 تا روایت داشت مرحوم شیخ، همون روایت اولش هم فکر می‌کنم اینو تصریح کرده بود که تو این زمان یک ساله اگه نمایی داشت اون نبی، اگه تلفی شد، این هم از جیب مشتری رفته. نماعات برای مشتریه، تلف از جیب مشتری محسوب میشه مبی، تلف بشه نماع مبی. اگه هنوز در مدت خیار یعنی توی یک سال ملکیت منتقل نشده بود، خب نماعاتش هم باید برای بایع میشد ملک بایع، تلف هم باید از جیب بایع میشد ملک بایع. پس این ادله که میگن نماعات و تلف مبی در زمان یک ساله که ثمن رو برنگردونده از جیب مشتریه، اینا دلالت دارن که ملکیت منتقل شده، مدلول التزامیشون این میشه. مرحوم شیخ دو تا اشکال مطرح میکنن نسبت به این استدلال. اما اشکال اول، اگه یادتون باشه تو بحث بیع الخیار 5 وجه درست کرد مرحوم شیخ که بگیم رد ثمن نقشش چیه دقیقا، آیا باعث حدوث خیار میشه، آیا باعث انفساخ بیع میشه، آیا باعث تحقق شرط اعمال خیار میشه. حدوث خیار زمان عقد بود، این شرط اعمالشه. و 5 وجه مطرح کرد. خب حالا تو این اشکال به یه استدلال همینو میگن، میگن اگه کسی معماش انفساخ باشه، اصلا خیاری نیستش در مقابل بیع، خیاری نیست، اسمش که گذاشتید بیع الخیار شما رو گول نزن، فقط بچه تصمیه ادنا مناسبت این کافیه دیگه. تصمیه بخاطر این بودی که منفسخ میشه، در همونجا مثل که خیار داشتی منفسخ میشه، با رد ثمن بیجی میشه منفسخ میشه. با یکی سینگه حرف رو بزنه خب اصلا ملکیت خیاری نبوده، ملکیت منتقل شده از اینه. جایی که خیار باشه ملکیت میگیم متوقفه، لذا نمایش هم برای مشتریه، طلبش هم از مشتریه. این اشکال دوم این که یه مبنای دیگه هم اونجا داشتیم که اگه کسی اون مبنا رو اختیار بکنه که رد ثمن شرط حدوث خیاره، پس در اون زمانی که به این لازم بوده و خیاری وجود نداشته نما و تلف رخ دادن، خب بعد ملکیت هم منتقل شده بود اونجا در زمان لزوم عقد که بحثی نیسته،
سبه
هایی
که منفصل از عقد خیار.
آره که افراد جواب بدیم مرموم شده این مبنای دوم رو دیگه نمیپذیره. میگه اگه شما انفساخ رو قائل بشید بله میتونید اشکال بکنید به این استدلال، اما با مبنای دوم دیگه نمیتونید اشکال بکنید. چرا؟ چون دوتا جواب میدیم ازش. اول اگه یادتون باشه مرموم شد اون آخر بس بعد از اون 5 تا گفتش ممکنه اطلاق روایت رو بگیریم، بگیم به اطلاقه هر کدوم شما شرط بکنی، شرط بکنی که از اول به خیار داشته باشم تا یک سال، اینو ادله میگیرن میگن صحیح. شرط بکنی با رد ثمن خیار به وجود بیا، مثلا تصریح بکنی، اینم ادله میگیرن میگن صحیح، دلیل بر منش نداری، اطلاق و ادله شامل اینا میشن. اگه به اطلاق تمسک بکنیم یه اطلاق شامل جایی میشه که شرط بکنی از اول عقدم خیار داشته باشیم با رد ثمن بتونیم اعمالش بکنیم، اینم شامل میشه. خب اگه این شامل شد، بعد اون دلیلی که میگه نما و ارزم حضور شما تلف مبی از مشتریه، تو این فرضم میگه به اطلاقش این فرضم میگیره دیگه، نمیتونی به این اشکال بکنی، به این نقض بکنی. اول معامله شرط کرده خیار داشته باشه، باز نمایش حضرت فرمودن برای مشتریه، پس معلوم میشه ملکیت منتقل شده دیگه. یک ثانیه، اینم که قبول نکنید اطلاق هم که نپذیرید، شیخ طوسی ظاهر کلامش گفتیم اطلاق داره، در خیار منفصل هم ظاهر کلامش اینه که متوقف بر انقضاء خیاره. ظاهر کلام شیخ طوسی این بود. لذا اگه شما بگید خیار منفصله با رد سمن تازه خیار میاد، باز بالاخره به یه میشه به یه خیاری، اینجا ملکیت متوقف بر انقضاء خیاره. کجای کلام شیخ طوسی ظهور تو این داشته که در خیار منفصل هم متوقف بر انقضاء خیاره؟ یادتونه؟ یا بگیم کلام شیخ طوسی مثلا اطلاق داره بین خیار منفصل و خیار ارزم حضور شما متصل، تفاوتی نداشته، قید نداده امکان بگو مشروطن به اون فراد تمسک کنیم، بعد میتونیم بگیم ظهور اطلاقی شد. منطقه اگه به این تمسک بکنیم ممکنه کسی اشکال کنه در مقام بیان نبوده و از این حرفا، به ظهور مقابله به نظرم تمسک کنیم بهتره. به مشروط در مقابل چی قرار داد؟ امکانه به اون مطلع، یعنی یه شرطی نداشت در به تو به خیار شرط کردیم دیگه، میفته تو به مشروط. تو خیار منفصل که بگیم بعد از 3 روز خیار داشته باشیم شرط کردیم دیگه، میفته تو به مشروط، تو به مطلق نمیفته. وقتی مقابله قرار داد، به مشروط رو در مقابل به مطلق ولی بدون شرط قرار داد. این ظاهر کلامش اینه که چه شرط متصل بشه خیار متصل، چه شرط خیار منفصل بشه میشه به مشروط، میشه قرینه مقابله،
میشه تمسک کرد به یه اطلاق این در مقام
بیان، قرینه مقابله. چون اینو اگه اون مقابلش رو نمیگفت، میگفتیم شاید سیس اتصال و انفصال خیار در مقام بیان نبوده، ولی وقتی مقابلش رو بیان کرد مشروط این ور، مقابلش اونی که هیچ شرطی ندارد، این دیگه به قرینه مقابله ظهور تقیتری پیدا میکنه که چی؟ شرط خیار چه متصل باشه و چه منفصل باشه رو شامل میشه.
من اصلا تفصیل ندادم که یه تفصیل
آره. اون ورش رو مطلق داره، فقط مطلق ها رو خارج کرد، گفت با عقل صرف عقل ملکیت منتقل میشه، بقیهشون پس میگفتن توی مشروطه ظهورش اقوا میشه با این مقابله. پس با اینم شیخ اینجوری گفت، لذا شما نمیتونید این خدشه بکنید که اینجا رد سمن سبب حدوث خیار میشه. اشکال دوم رو که اون مبنای دیگر باشه رو نمیتونیم، با اون مبنا نمیتونید اشکال کنید به استدلال، ولی با مبنای اول انفساخ چرا میتونید اشکال کنید؟ چون اصلا خیاری نمیشه، به لازمه. فقط یه شارع یه چیزی رو سبب برای انفساخ قرار میده، چطور بعضی چیزا رو سبب برای انفساخ قرار میده؟ گاهی اوقات سبب شرعی داره به این منفسخ میشه، اینجا سبب برای مثلا تغایر اینجوریه دیگه، سبب شرعی برای انفساخه،
یا تلف مثلا
قبل قبلهی، این سبب برای انفساخ، نیاز نیست فسخ بکنه کسی، فسخ اختیاری نداره، منفسخ میشه. اینم یه سبب شرعی رد ثمن شارع قرارش داده برای انفساخ.
به مختار ماهیت خیار سبب شرعی شدن یک،
میگیم خیاری در کار نیست دیگه،
نمیگم این با ماهیت های خیار بندی کردن این مقدار جودت با خیار های دیگه متفاوت میشه.
خب میگیم فقها ها گذاشتنش اونجا شاره که نذاشتش در بین خیار ها، شما بیایید بذاریش بین انتساخ ها، بگید اون چیزایی که موجب انفصال میشن یک به یک خیار بشمار که فوقا ها بذاشتن اونجا که ظهور به روایت نمیده، اون اونجوری فهمیدن شاید اینجوری. خب یه مقدار متن بخونیم. و یدل علیه ما تقدم فی ادله بیع الخیار به شرط رد المبی، شرط بکنن که حالا تو پایین هم گذاشته تو بعضی از نسخه به رد ثمن داره، رد ثمن بهتره دیگه، اصلش رد ثمنه. من کون نماء المبی للمشتری و تلف ایمن ما تقدم در ادله که دلالت دارن برای این که نماء مبی برای مشتریه، تلف مبی از مشتریه. خب یکشف بذالک ان ثبوت اللزوم و هو الملک، معلوم میشه که ملکیت وجود داشته، لازمش هم باید باشه. نما لازمه چیه؟ نما لازمه ملکیته، ثبوت لزوم تو عبارت ما داره، شما ملزوم نداره؟ لزوم داره مال همه. خب این ملزوم بود خیلی بهتر میشد، یعنی بگیم نما لازمه ملکه، پس ملزوم نما میشه ملکیت. لزوم حالا با اون توضیحی که داده میشه یه جور درستش کرد، خب ملزوم خیلی بهتر میشه، ثبوت ملزوم و هو الملک. البته هم اشکال اول بگیم که نه ما قائل به انفساخیم تو به اختیار دیگه، پس نمیشه استدلال کرد به این روایت. الا ایول تزم به عدم کون ذالک من اشتراط الخیاری، اصلا شرط خیار نیست، خیاری در کار نیست، بل من باب اشتراط انفساخ البی برد ثمن. اینکه شرط کردی به منفسخ بشه وارد به ثمن. تو فقط تقدم در مسئله به خیار بیان هذا الاحتمال و ما یشهد له من بعض العنوانات، بعضی از عنوانات و فقه اصلا ظهوری در این داشت. متاشه که این احتمال رو نپذیرفت دیگه، اگه یادتون باشه اونه که اول از همه کنار زد انفساخ رو کنار زد. لکن تقدم انه بعید فی الغایه، یه همچه احتمالی بعیده. پس تا اینجا استدلال چی شد؟ درست شد، استدلال رو پذیرفتیم. او یقال اشکال دوم بگیم ان النماعه فی مورد الروایه نماع المبی فی زمان لزوم البی، نماعه در زمان لزوم بی بوده. چرا؟ لان الخیاره یحدث حدوث، باید بهش خط بکشید، لان الخیاره یحدث برد ثمن، تازه برد ثمن خیار حادث میشه، پس اون موقع لازم بوده بی، لذا نماعش هم برای مشتری بوده. برد مثل ثمن و ذکرنا فی تلک المساله ان الخيار فی بیع الخيار المعنون عند الاصحاب ليس مشروطا حدوثه بالرد. ظاهر کلام اصحاب که عنوان کردن حدوث خیار مشروط به رد نبود، منتها این ظاهر کلام اصحابه، ظاهر کلام اصحاب که ظهور نمیده به روایت، الا ان الروایه قابلت للحمل علی، روایت هم میکنیم برای اینکه حدوثه، بعد نهایتا میگیم مشهور ازش اعراض کردن دیگه، اون سبب حدوث نمیدونن روایت میذاریم، ولی ظهور روایت که دستکاری نمیکنه، الا ان الروایه قابلتون للحمل علیه. اینم جواب دوم. الا مرحوم شیخ میخواد از این جواب دومی که دادیم او یقالی که گفتیم دوتا جواب بده، دوتا اشکال بکنه، میگه نه با این مبنا نمیشه استدلال رو کنار زد، الا ایو تمسک به اطلاقه، به اطلاق روایت ادله به اطلاق اون دلیل تمسک بکنیم که از شامل لما ازا جعل الخیار من اول العطفی فسقهی، منطقه مقیدن به رد مثل سمن. گفتیم قبلا هم خود شیخ گفت اطلاق داره، اگه شما اصلا بگی تصریح کنی که از اول عقل من خیار داشته باشم، منتها شرط اعمال خیارم رد ثمن باشه، این هم شامل میشن رو باید. اونجا هم گفتن نما مبی برای مشتریه به اطلاق داریم، بنابراین دلیل نمیشه که این استدلال دوباره زنده شد. حاضا من از ظاهر اشکال دوم رو او یقاله با اون مبنا، یه اشکال دیگه هم داریم، معنی ظاهر نگی توی بازه زمانی به لازم بوده پس با صرف عقل مبی منتقل میشه، نه ظاهر کلام شیخ ان ظاهر ان شیخ یقول به توقف خیار المنفصل، ایزن توضیح دادیم به درین مقابله در خیار منفصل هم میگه توقف ملکیت در انقضاء خیار هست، بنابراین ولی اینکه در یه بازه زمانی ملک به لازم باشه ملکیت، اما نمیشه از نفس عقل منتقل شده باشه، بازم بعد از انقضاء اون خیار منفصل ملکیت منتقل میشه. این هم جواب دوم. و ما رو با ما دیگه دلیل ششم میشه در واقع، برای 64 تا دلیل دیگه مونده ان شاء الله به رسید. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.